بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت خدمت یکایک شما عزیزان. تبریک عرض میکنم ایام میلاد با سعادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو. همچنین تبریک عرض میکنم ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران. توفیق نصیب ما شد که در این شبهای عزیز و مبارک در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله این وقتی که از زمان گرامی های شما گرفته میشه، هم برای بنده حقیر هم برای شما بزرگواران هرچه پرفایده و پرثمره تر باشه صلوات نعت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اولین و مهمترین شباهت دوران ما و دوران حضرت زهرا سلام الله علیها بحث ولایت و بحث حکومت اسلامی بود. شما هم در تاریخ خوندید که چی شد حضرت زهرا سلام الله علیها به در خونه انصار می رفت، به در خونه اصحاب پیامبر می رفت، یادآوری می کرد غدیر رو، می گفت یادتون رفت که وصی پیامبر بعد از او امیرالمؤمنین بود. یا در خطبه فدکه می بینید حضرت زهرا چقدر گرایه می کنه از اصحاب پیامبر، که هنوز صبر نکردید که پیامبر رو بر توی قبر بذارن، هنوز صبر نکردید. این ناقه خلافت رام بشه، خودش طرف شما بیاد. بهانه کردید که ما میخواستیم فتنه رو بخوابونیم. نه، حیات میکن، از شما دور هست، خودتون فتنه ایجاد کردید. آیا حضرت زهرا نعوذ بالله به دنبال این بود که امیرالمؤمنین به دنبال قدرت باشه، به دنبال پست و مقام باشه، قدرت طلبی میکرد؟ حضرت زهرا سلام الله که همه رو ارجحیت میدونست نسبت به خودش. شما این روایت رو شنیدید، حضرت زهرا سلام الله علیها شبی تا صبح دعا میکرد، حتی انفجرت عمود صبح، تا خود صبح، تا خود کله سحر دعا میکرد. برای کیا؟ برای همسایه ها، برای مسلمین، برای مسلمان. امام حسن علیه السلام بهشون گفت یا امه لمن لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک. هم دو برای دیگران دعا میکنی، چرا برای خودت دعا میکنی؟ حضرت زهرا میفرمه یا بنیه الجار سمت دار، اول دیگران بعد خودمون. کسی که دلسوز دیگران بود، کسی که دیگران رو مقدم بر خودش میدونست، دنبال قدرت طلبی بود که به درمان در خونه انصار که بگه حکومت به دست امیرالمؤمنین باید بیفته. چرا اصرار میکرد حضرت زهرا که حکومت باید به دست امیرالمؤمنین بیفته؟ به خاطر که میدونست اگر حکومت به دست صالح ترین افراد نیفته، به دست عادل ترین افراد نیفته، حکومت از مسیر خودش خارج میشه. و این اتفاق افتاد. تسریع پیامبر اسلام در مدینه در تشکیل حکومت اسلامی نشانگر این بود که بدون حکومت اسلامی اقامه دین امکان نداره. طبیعیه که اثبات نقلی نمیخواد، عقل همینو میگه. وقتی یه سری از احکام های اسلامی احکام های حکومتی هستند، احکام های اجتماعی هستند، خب باید حکومت اسلامی تشکیل بشه، باید جامعه اسلامی تشکیل بشه تا افراد در این جامعه اسلامی رشد پیدا کنند، به کمال برسن. خدمتتون عرض کردیم قبل از تشکیل حکومت اسلامی ابوذر کی بود؟ یاران پیامبر وضعیتشون به چه شکل بود؟ ابوذر یک سنگ سیاه نخراشیده بود، این به تعبیر مقام معظم رهبری هست. وقتی همین ابوذر در جامعه اسلامی قرار میگیره، ابوذر میشه که کمتر فضیلتی هست که به نام اون ندن. یا قبلا خدمتتون عرض کردم غلام ابوسفیان وحشی، نامش وحشی بود، واقعا هم وحشی بود، در جنگ احد قاتل حمزه سید الشهدا بود. وقتی جامعه اسلامی تشکیل میشه، توبه میکنه، در جامعه اسلامی حضور پیدا میکنه، همین محیط، میدونین وحشی قاتل حمزه سید الشهدا بعدش چی شد؟ شد یکی از شهدای اسلام. شاید باورپذیر نباشه، به خاطر همین هست که مقام عثمانی ولایت میفرماید جامعه اسلامی کارخانه انسانسازی است. لازم نیست تک تک رو برید تربیت کنید، یک جامعه تشکیل بدید، محیط اسلامی تشکیل بدید، همه در این محیط اسلامی رشد پیدا میکنند. در دوران انقلاب اسلامی هم همین بود. شما دیدید که انقلابی که امام به ثمر رسون چقدر جوان تربیت کرد؟ ده ها هزار نفر، ده ها هزار جوان نازنین رو که خودشون رو تربیت شده امام و تربیت شده راه امام میدونستن در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدن. اینها معجزه جامعه اسلامی بود، معجزه محیط اسلامی بود، به تعبیر آقا معجزه این کارخانه انسانسازی بود. اما چی شد که حکومت پیامبر به انحراف کشیده شد؟ به خاطر یک جهالت بود. اون جهالت چی بود؟ که مردم اون زمان حکومت و حاکمیت رو در اولویت قرار نداده بودن. برایشون مهم نبود. برایشون مهم نبود که صالح‌ترین افراد، عادل‌ترین افراد در رأس قرار بگیرن. بقلو امیرالمؤمنین رو میشناختن. خود خلفا هم امیرالمؤمنین رو میشناختن. اینقدر این تفکر سال به سال، قرن به قرن جلو اومد که بعد از ده ها سال بعضی فکر کردم واقعا سیاست از دیانت جداست. اصلا حاکم باید جابر باشه. حاکم باید کسی مثل مروان حکم باشه، حجاج ابن یوسف باشه. فکر میکنن سیاست از دیانت جدا هست. همین امروز هم بعضی همین فکر رو دارن. اگر سیاست از دیانت جدا هست، خب امام حسین پس نعوذ بالله اشتباه کرد به سمت کوفه رفت. اگر سیاست از دیانت جدا هست، امیرالمومنین اشتباه کرد خلافت رو پذیرفت. به تعبیر حضرت امام، سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. اما ریشه این تفکر بعد از رحلت حضرت پیامبر اکرم بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش هم انتخاب بود. انتخاب نادرست. انتخاب نادرست حکومت رو به انحراف میکشه. خیلی جنون داریم. بیاییم 50 سال بعد از حکومت پیامبر در دهه 60. یعنی 50 سال بعد از حکومت پیامبر در دوران امام سجاد. ببینید چه اتفاقاتی افتاد. ببینید چه بلایی سر جامعه اسلامی اومد به خاطر انتخاب نادرست. در دوران امام سجاد خلیفه علنی مشروط میخورد. باورتون میشه بعد 50 سال بعد از حکومت پیامبر خلیفه اسلامی علنی مثلا فساد کنه، علنی سگبازی کنه؟ مردم هم علنی مشروط میخوردن، مردم هم علنی فساد میکردن. فساد در مکه و مدینه هم گسترش داشت، چه برسه شهرهای دیگه. در دوران امام سجاد یه خواننده بود به نام جمیله، مثلا سلبریتی اون زمان بود، خواننده زن بود. در دوران امام سجاد شما فکر کنید همه چی قاطی میشه. به قصد حج اومد مکه. چنان استقبالی از جمیله شد که چنان استقبالی از هیچ محدث و فقیهی نشده بود. حتی بعضی بعد از مدینه هم جمیله را مشایعت کردند. عجیب هست، خود محدثین، فقها، زهاد هم در همین بزم ها شرکت میکردند. دختر طلحه در همین مکه و مدینه بزم مختلط را میده، خودش هم خوانندگی میکرد. فقها هم شرکت میکردن. این جامعه اسلامی 50 سال بعد از حکومت پیامبر هست. دلیلش چی بود؟ انتخاب نادرست. انتخاب همون از اول که نیومدن یزید رو انتخاب کنن. تئوری شیطان همین است. خطوات شیطان گام به گام، مرحله به مرحله. در زمان عثمان دیگه حکومت رسما تبدیل به سلطنت شده بود. کاخهای آنچنانی، اشرافیگری و همین فسادی که در طبقات اداری جامعه بود نفوذ پیدا کرد به طبقات زندگی مردم. مردم شبیه آمران خودشون شده بودن در دوران امام سجاد. به خاطر همین رهبری میفرماید سخت‌ترین دوران زعامتشی دوران امام سجاد بود. اصلا دلیل این که همه امامان ما رو به شهادت رسیدن همین بود، چون به دنبال تشکیل حکومت بودن. عجیب نیست؟ امام نهم، امام دهم، امام یازدهم در همون جوانی اینها رو به شهادت میرسونن. خب اگر اینها درس میگفتن، فقه میگفتن، بحث میکردن، کسی با اینها کار داشت؟ حکومت فهمیده بود که اینها حکومت رو مشروع نمیدونن، به دنبال تشکیل حکومت هستن. به خاطر همین در همون جوانی اینها رو به شهادت میرسون. در انقلاب اسلامی همین رو دیدید. آیا رژیم پهلوی با علمایی که ساکت بودن، درس و بحث خودشونو داشتن، مرجع تقلید بودن، کاری داشت؟ نه. طرفش امام بود. چون امام حکومت اینا رو مشروع نمیدونست. امام به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بود. البته در دوران انقلاب اسلامی هم سعی کردن بعضی از روی جهالت، بعضی از روی غفلت، بعضی از روی غرض، همون اتفاقی که بعد از رحلت پیامبر افتاد، بعد از رحلت حضرت امام به بار بنشونن، اما الحمدلله این اتفاق نیفتاد. شورایی که بعد از رحلت حضرت امام تشکیل شد، برخلاف شورای سقیفه این بار پرچم رو به دست علی داد. اون زمان یه سری میگفتن که از آیت الله خامنه‌ای جوون هست. فکر کنم از آیت الله بهجت بود، فرمود یک بار گفتیم امیرالمؤمنین جوون هست. یک بار گفتن امیرالمؤمنین جوون هست، ما ضررش رو بردیم. این بار نگید که ایشون جوون هست. البته در نامه عزل آقای منتظری که حضرت امام داد، خطر به حال از بیخ گوش نظام اسلامی دور شد. آقای منتظری که تا سال 88 هم نوا با رسانه های معاند بود، کسی که خودش نظریه پرداز ولایت فقیه بود، در مقابل ولایت فقیه استاد. البته این نکته رو بگم، بعضی ها میگن که چرا امام آقای منتظری رو انتخاب کرد. امام از آقای منتظری رو انتخاب نکرد، انتخاب کردن. نقل موثق هست، آیت الله محمدی گیلانی نقل میکرد، میگفت یک روز قبل از اینکه آقای منتظری انتخاب بشه، من رفتم محضر امام. امام گلایه های سوزانی از آقای منتظری داشت. من گفتم که ایشون داره فردا مطرح میشه در مجلس خبرگان. بعد از امام گفتن که خب احمد آقا نیست، شما آقای هاشمی رو بگوید بیان منزل ما، بیان دفتر ما. بعد آقای هاشمی در جلسه گفت بله، من یک روز قبل از اینکه آقای منتظری انتخاب بشه، من رفتم محضر امام. امام هم گلایه داشت، ولی گفتیم دیگه ایشون مطرح شد. خب نگاه هاشمی اینجوری بود که کسی رو نداریم، ولی الحمدلله اتفاق نیفتاد. پرچم به دست اهلش رسید. حالا همه اینها رو ما کنار میذاریم، خب صریح‌تر صحبت کنیم. حالا ما انقلاب کردیم، حکومت اسلامی تشکیل دادیم، قرار بود در این جامعه اسلامی افراد روش کنند. این به این اهدافمون رسیدیم بعد از 40 سال؟ پس چرا مردم گله مندن؟ پس چرا مردم گلایه دارن؟ چرا پس در جامعه تبعیض هست، نابرابری هست، ویژه خواری هست؟ البته نباید غیر منصفانه قضاوت کنیم. ما بعد از انقلاب به خیلی از جاها رسیدیم، ما از نظر علمی خیلی رشد کردیم. در رتبه 16 جهان هستیم در تولید علم، در شتاب علمی 11 برابر میانگین جهانی هستیم. اینا همه در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. کسی جرأت نداره آمریکا رو تو بگه. ما پایگاه نظامیشو مشکباران میکنیم. قوای نظامی ما خیلی رشد پیدا کرد، قوای علمی ما رشد پیدا کرد، اما اون چیزهایی که در ارتباط با مردم هست، در زندگی مردم هست، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، به اون چیزی که میخوام نرسیدیم. خود مقام معظم رهبری هم چند سال، همین سال گذشته بود، شو فرمود بله ما به عدالت اونجایی که میخواستیم هنوز نرسیدیم. سوال هست در جواب کسانی که همین ایراد رو میگیرن، خب اشکال از کجاست؟ اشکال از حکومت هست؟ اشکال از نظام اسلامی هست؟ اشکال از انقلاب اسلامی هست؟ اگه بگیم اشکال از انقلاب هست، پس اونایی که دوره امام سجاد بودن فساد و بی‌بندگاری رو میدیدن، اونا میگفتن خب پیامبر اشتباه کرد، حکومت تشکیل داد. اونجا هم 40-50 سال بعد از رحلت پیامبر بود. بعد نمیتونیم بگیم که حکومت اشتباه بود، انقلاب اشتباه بود. یه منظومه‌ای دارن حضرت آقا، توجه کنید عزیزان، بارها این رو گفتن در سخنرانی‌هاشون. برای اینکه ما برسیم به این حیات طیبه، برای اینکه برسیم به این جامعه اسلامی، این منظومه یه مقدماتی داره. اولش انقلاب اسلامی است، بعد از انقلاب اسلامی میشه نظام اسلامی، بعد از نظام اسلامی میشه دولت اسلامی، و دولت زمینه رو ایجاد میکنه برای جامعه اسلامی، همون چیزی که من و شما میخواییم. همون چیزی که توش حیات طیبه باشه، عدالت باشه. عدالت در کجاست؟ در جامعه اسلامی. بعد از ایجاد دولت اسلامی، ما انقلاب اسلامی تشکیل دادیم ولی هنوز دولت اسلامی نشده. ایراد ما همینجاست. کی دولت انتخاب میکنه؟ بخش اعظمش مشکل از طرف خودمون بوده، در انتخابهای ما بوده، ما به نتیجه نرسیدیم. اونطور انقلاب اسلامی این نبود که یک دولت برای یه دولت دیگه بیاد. انقلاب اسلامی این بود که ارزش ایران و ارزش دیگه ای اومد، نگرش ایران و نگرش دیگه ای اومد، یک ساختاری رفت، یک ساختار جدید اومد، این شد انقلاب اسلامی. برای که صداها کمتر بشه، هم از طرف خواهران بزرگوار، هم از طرف برادرانی که در انتها هستن، صلوات رو نرده فهم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. ما اگه به اهدافمون نرسیم، چون دولت اسلامی تشکیل نشد، انقلاب تشکیل شد. بلافاصله بعد از انقلاب نظام اسلامی هم تشکیل شد. بعضی مرتبه ما جلو بودیم، چون بعضی از کشورها انقلاب کردن ولی نظام اسلامی تشکیل نشد، به خاطر همین انقلاب به هدف خودش نرسید، مثل الجزایر. الجزایر چی شد؟ انقلاب اسلامی تشکیل شد، یعنی سران نهضت خودشون مسلمون بودن، ولی چون نظام اسلامی تشکیل ندادن، بعدها کشور به دست کسانی افتاد که اصلا مبانی اسلام رو قبول نداشتن. در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همین کارو می‌خواستن بکنن، یعنی همون در ایام دهه فجر شما میبینید که کمونیست ها جمع میشن در کارخونه جنرال موتور، در کارخونه کرج، میخوان با کارخونه های دیگه وصل بشن، با شعار مبارزه با نظام سرمایه‌داری بیان سواری بخورن روی موج خشم مردم، همون کاری که تو کشورهای دیگه انجام دادن. اما با تدبیر حضرت امام، تشکیل شورای انقلاب، این تحرک مردم، این خیزش مردم هدایت شد به همون هدفی که میخواست هدایت بشه. نظام اسلامی تشکیلی شد. نظام اسلامی چه؟ همین چارچوب هست، همین هندسه است. البته فقط بحث شکلی نیست، بحث محتوایی هم هست. این قوه مقننه رو که میبینید، قوه قضاییه، قوه مجریه، اینها از فلسفه سیاسی مونتسکیو گرفته شده که قوا تقسیم قوا صورت بگیره. خیلی از کشورهای دموکراتیک جهان از همین مدل استفاده میکنن. بعضی حالا نظام‌ها ریاستی هست، بعضی ها پارلمانی هست. حالا ما تعصب روی این شکلش نداریم، اما شکل تکمیل شده شما در نظام اسلامی داریم، چون بعضی از کشورها سر همین تفکیک قوا مشکلاتی هم دارن. یعنی علناً نفوذ قوه مجریه باعث میشه که قوای دیگه تضعیف بشن، یا در جایی که اختلاف میافتن اینها به مشکل برمیخورن. اما همین مدل مونتسکیو در ایران تکمیل شد، در رأس اون ولایت فقیه قرار گرفت، چا جلوی سوء استفاده ها رو بگیره، جلوی اختلاف ها رو بگیره. این شد نظام اسلامی بعد از انقلاب اسلامی. حالا ما میخوام بریم به حیات طیبه. بعد از کدوم مسیر بریم؟ دولت اسلامی. دولت نه فقط هیئت وزرا، همه کارگزارا نظام اسلامی، از نماینده های مجلس، از وزرا، از کارگزاران، همه اینا میشه دولت اسلامی. تا دولت اسلامی نشه و به اون هدف همون نمیرسیم. حضرت آقا سال 1182 در سند چشمنداز اینو ابلاغ کرد، هدف گذاری ایشون هم این بود انشالله تا 1404 ما برسیم به دولت اسلامی. حالا 6 سال دیگه مونده، سال 82، یعنی 22 سال دیگه برسیم به دولت. البته خودشون فرمودن اگه یک قوایی باشه ما در 5 سال 10 سال میتونیم به دولت اسلامی برسیم. اگه دولت اسلامی برسه، یعنی ما با عمل خودمون مردم رو هدایت میکنیم به سمت اسلام. مشکلی که ما به دولت اسلامی نرسیم به خاطر انتخابهای ما بود. در انتخابهای خودمون دچار اشتباه شدیم. وظیفه ما چیه؟ من 5 دقیقه تموم میکنم. وظیفه ما چیه؟ یک انتخاب درست کنیم. انتخابات مجلس که ما در پیش داریم خیلی انتخابات مهمیه. مجلس خیلی قدرت داره. شما توجه کنید، مجلس میتونه حتی دولت رو برکنار کنه. وزرا میتونه استهزاء کنه. اما دولت نمیتونه مجلس رو برکنار کنه. این قدرت مجلس هست. حتی یک کاندیدای اصلح اونجا اهمیت داره برای ما. یک کاندیدای اصلح که با بصیرت باشه میتونه 100 نفر رو همراه خودش کنه. انتخاب خیلی مهم هست. اگه ما مجلس انقلابی داشته باشیم، انشالله دولت انقلابی داشته باشیم، میتونیم به اون هدفمون رسیدن به جامعه اسلامی برسیم. یکی وظیفمون انتخاب درست هست. یک مسئله مهمی هست. چون بعضی اتفاق میفته من انتخاب درست دارم. آقا دیدید خیلی تاکید میکنن در انتخاب خود منتخبین. یعنی من وزیر رو درست انتخاب میکنم، رئیس جمهور رو درست انتخاب میکنم، رئیس جمهور وزیر انتخاب میکنه، وزیر معاون انتخاب میکنه، معاون مشاور انتخاب میکنه. یعنی پله پله تا میرسه به ما. دیدیم که یک نفری رئیس سازمان هست که اصلا خود انقلاب رو قبول نداره. به خاطر همین تاکید میکنه مقام معظم رهبری که خود منتخبین هم باید درست انتخاب کنن. به خاطر هم یک وظیفه میاد رو دوش ما، اونم امر به معروف هست، استفتا گرفتن از مقام معظم رهبری. در جامعه اسلامی، در نظام اسلامی، اگر در یک اداره رفتید، چون در چارچوب نظام هست، اگر دیدید اونجا رشوه خوری هست، یک فساد سیستمی هست، یک فسادی هست، اگه تونستید با امر معروف باید اونو حل کنید. اگه قدرتتون نمیرسه باید گزارش بدید. این تکلیف شرعی ماست. اما متاسفانه خیلی از همین فسادها باعثش خودمون بودیم، چون بی‌تفاوت بودیم. نگاه می‌کنی دیگه خیلی هم دیگه شرکت نکنی، یا 100 تومن تو جیب آقا نذاری، یه سری تکون میده میگه وضعیتو نگاه کن، دو سه دقیقه دیگه تمام. به خاطر همین که وظیفه‌مون رو درست انجام ندادیم به اینجا رسید. پس وظیفه‌مون رو درست بشناسیم. هر کدوممون باید یک گزارشگر باشیم. به نیروی نظارتی، به نیروی بازرسی، تا انشالله این فسادها برچیده بشه از ادارات ما، برچیده بشه از نظام ما. دو تا مانع هم داریم، این نکته رو بگم. دو تا مانع هم داریم. یکی بدخواهان مغرض هستن. همیشه دیدید در انتخابات یه صف‌بندی می‌کنن معاندین که مردم انتخاب درست نداشته باشن. چرا؟ چون میدونن اگر مردم انتخاب درست داشته باشن، مردم جامعه اسلامی رو تشکیل بدن، وقتی که بچشن طعم شیرین عدالت رو، دیگه نسخه دیگه رو قبول نمیکنن. صفندی میکنن در رسانه‌های خودشون، در داخل، در خارج، که مردم انتخاب نکنن. هر وقت هم یه راهبردی دارن. الان امسال هم راهبردش اینه که در انتخابات شرکت نکنید. 4 سال پیش شما یادتون هست لیست میدادن، راهبردشون این بود، نمیگفتن شرکت نکنین. گفتیم اگه میگفتن اگر ما بگیم شرکت نکنین، عاشقان نظام میان رای میدن، بعد کسانی از صندوق میان بیرون که طرفدار نظام هستن. پس ما لیست ارائه میکنیم، لیست 16 نفره آقای هاشمی رو ارائه کردم و لیست 30 نفره عمومی. رای هم آوردن، یعنی این 56 نفرشون رای آوردن جز یک نفر در لیست 16 نفره آقای هاشمی، اونم نفر 16 هم بود. از معجزات قرن بود که آقای عدل بدل نفر 16 هم شده بود. در حال وارد مجلس خبرگان شد، حضرت آقا فرمود که مردم به لیست انگلیسی رای نمیدن، اما اتفاق افتاد. مانع دیگه ما متدینی جاهل هستن. متدینی هستن که بعضن شاید عالم هم باشن، در این شهر ما هم هستن، بی‌تفاوتن نسبت به همه چیز. نگاهشون اینجوری هست که انقلاب باید به دست امام زمان برسه. ما کاری نه، 20 بهمن میشه سکوت میکنن. حتی من این گروه رو میشناسم، کارخونه دارم، 20 بهمن رو تعطیل نمیکنن، 23 بهمن رو تعطیل میکنن. متدین هم هستن. نگاهش اینجوری هست. 88 کشور داره از دست میره سکوت میکنن. 98 میشه سکوت میکنن. به عبادت خودشون مشغول هستن تا انشالله ظهور آقا. امام خمینی در منشور روحانیت چقدر از اینا خونه دل خورد. ظاهر صلاحای واپسگرا. همین یک قیاس شما نگاه کنید، قبل در دوران پهلوی رژیم پهلوی حامی اسرائیل بود در جنگ اسرائیل با اعراب، ولی امروز ما در مقابل اسرائیل هستیم. همین قیاس کافیه شما از حکومت دفاع کنید. چرا میگید فرقی برای شما؟ اون موقع هم سکوت میکردید، الان هم سکوت میکنید. انشالله این افکار هم برچیده میشه.